بسم الله الرحمن الرحيم. المقالة الرابعة فيها ثلاثة فصول. الفصل الأول في المتقدم والمتأخر في الحدود. لما تكلمنا على الأمور التي تقع من الوجود والوحدة موقع الإنراء، فبالحرية نتكلم في الأشياء التي تقع منهما موقع الخلاص والعوارض اللازمة. ونبدأ أولا بالتي تكون للوجود ومنها بالتقدم والمتأخر. مقاله چهارم درباره تقدم و تأخر و حدوث بدن. اول شیخ بیانی می‌فرمایند درباره اینکه چرا ما این مبحث را در اینجا مطرح کردیم. سلام علیکم. نکته‌ای را بیان می‌کنند اینه که تا به حال بحث‌هایی که مطرح کردیم اقسامی از وجود و وحدت بود که این اقسام به منظره انواعی از یک جنس تلقی میشه. البته وجود جنس نیست، از قبیل ماهیات نیست و انواعی هشته باشه، ولی شبیه رابطهش با مباحث گذشته شبیه رابطه جنس هست با نوع. بعد از اینکه رابطه جنس با نوع بیان شد، یعنی انواع یک جنس تبیین شد، نوبت میرسه به اینکه خواص و عوارض اون جنس بیان بشه. این است که ما از این به بعد مباحث رو مطرح میکنیم که به منزله خواص و عوارض هست برای وجود و برای وحدت. و ابتدا از این جمله خواص وجود تقدم و تأخر را مقدم میذاریم بر سایر مباحث. در این بحثی که در این فصل میفرمایند نکاتی را متذکر میشند در ضمن اینکه اقسام تقدم و تأخر را بیان میکنند، اشاره ای به تعریف تقدم و تأخر و اینکه این تعریف شامل همه اقسام میشه، بنابراین مشترک معنوی است نسبت به همه اقسام، نه مشترک لفظی. و در عرف فلاسفه اقدام چیز اطلاق تقدم و تأخر بر همه اقسام، این یک اطلاق حقیقی است. اینطور نیست که در اصطلاح فلاسفه بعضی از تقدم و تأخرها حقیقی باشه ولی مجازی باشه، نه، همه اینها علامت الحقیقه است. منتها در این حالی که اطلاق تقدم و تأخر بر همه اقسامش حقیقی است و به نحو اشتراک معنوی هم هست، اما تشکیکی است، یعنی بعضی از تقدم ها اولویت دارن نسبت به بعضی دیگه. پس هم تعریف رو بیان کردن و هم این که مشترک معنوی است و هم این که تشکیکی است. نکته دیگری را که اشاره می فرمایند اینه که اصطلاحات فلسفی معمولا یک ریشه ای در اطلاقات عرفی دارد. یعنی وقتی صاحب یک اصطلاحی، ارباب یک اصطلاحی می خواهد اصطلاحی را جعل بکنند برای یک معنایی، یک مناسبتی بین اون اصطلاح و اون معنا در نظر می گیرند که معمولا این مناسبت همون آشنایی عرف هست با اون اصطلاح در موارد خاص. بعد توسعش میدن، تعمیم میدن نسبت به موارد دیگه، یا احیانا تذیه میکنن. اینجا هم همین داره. تقدم تأخر یه مواردی داره که عرف هم اینا رو میشناسه و اطلاق تقدم تأخر بهش میکنه. به تعبیر شیخ این مواردی که مردم میشناسند از تقدم و تأخر همون تقدم و تأخر مکانی و زمانی. در این دو جا عرف مردم هم با عرف فلاسفه موافق است و میتونیم بگیم که اصطلاح از اینجا گرفته شده و تعمیم داده شده. غیر از این تقدم تأخر هایی که مردم میشناسن موارد دیگری را هم اطلاع به تقدم تأخر بهش کرده. بعد نظری که خود شیخ در این انتقال دارد، در این تأمین دارد، یعنی از این که بعد از تقدم تأخر مکانی و زمانی ابتدا به چه نوع تقدم تأخری تأمین داده شده و نهایتا به کجا انجام میده، سیر این انتقال را هم اشاره می کند. البته بحثی نسبتا مفصلی ما در مرحله دهم نهایه و تعریف اونجا عرض کردیم، نسبتا بحث مفصلی است، مراجعه به اونجا میتونه برای برنامه مفید باشه. در اینجا دیگه به مناقشه در کلام شیخ نمیپردازیم، سعیمون اینه که عبارت محض را بیشتر توضیح بدیم. الله خیلی مواردش جای مناقشه هست که با مراجعه به اون تعلیقه روشن خواهد شد. فصلون فی المتقدم و المتأخر و فی الحدوث. لما تکلمنا علی الامور التي تقع من الوجود والوحده موقع الانواع، بعد از این که درباره مطالبی صحبت کردیم که رابطه این موضوعات با وجود و وحدت، رابطه انواع از نسبت به جنس، میگه تقع موقع الانواع، نمیفهمد انواع وجود هست، برای اینکه وجود جنس نیست و انواع داشته باشه، به منزله انواع از نسبت جنس. بعد که این کار کردیم مناسب است که حالا بعد از بیان انواع وجود به عوارض و خواص موجودات بپردازیم. هم نتکلم فی الاشیاء التي تقع منهما موقع الخواص، در باره اشیایی صحبت کنیم که به منزله خواص و عوارض لازمه هست نسبت به وجود و وحدت، و در میان این خواص و عوارض و نبدا اولا بالتی تکون للوجود، خواص و عوارض اسمال وجود و خواص و عوارض اسمال وحدت، ابتدا خواص و عوارض وجود را میگیم برای اینکه با موضوع فلسفه اولا مناسب تره، و در میان این خواص و عوارض نبدا او به تقدم و تأخر، اول بحث تقدم و تأخر را پیش میکشیم. فنقول ان التقدم و التأخر و ان کان مقولا علی وجوه کثیره، گویی این که تقدم و تأخر به وجوه‌های مختلفی اطلاق میشود به کار میرود، ولی فانها تکاد ان تجتمع على سبيل التشكيك في شيء، با اینکه موارد مختلفی دارد ولی یک جامعه اشتراکی دارند که این جامعه اشتراک علانه از تشکیک بین موارد وجود دارد. در این عبارت کوتاه دو مسئله ذکر می‌کنم، هم اشاره به این است که این موارد جامعه اشتراک دارند، یعنی اطلاق تقدم و تأخر بر همه موارد از روی مشترک معنوی، ولی الان از تواضع نیست، یکسان نیستن همه در این اطلاق، بلکه بعضی اولا هستند به تقدم و تأخر از مرد دیگه، مواردش تشکیل. حالا اون جامعه چیه؟ طبعا اون جامعه یک تعریفی میشه برای تقدم، تقدم و تأخر. میگن ما هر جا که تعبیر تقدم و تأخر را به کار میبریم موردی که دو چیز را با هم مقایسه می کنیم، ببینیم یکی از آنها چیزی را دارد که دیگری هم دارد، ولی اون دیگری این خصوصیت را ندارد. بعد از این که یک جهت مشترک بین هر دو آنها هست، یکی از آنها چیزی را دارد که دیگری ندارد. فرض فرمایید که ما در دو چیز را نسبت به یک نقطه ای با هم می سنجیم. دو ردیف صندلی این دو چیزه شده، نسبت به این میز این دو ردیف صندلی را با هم می سنجیم. هر دو نسبتی با این میز دارند، یک قربی با این میز دارند که سایر اشیاء عالم این رابطه را با این میز ندارند. ولی در این قربی که هر دو ردیف صندلی با این میز دارن، یکی از این ردیف ها بیش از دیگری این قرب را دارند. اون چه بیشتر دارند اونو میگه متقدم، و اون چه کمتر دارند میگه متأخر. ردیف اول قربش بیشتره میگه این متقدم است، ردیف دوم قربش کمتره میگه متأخر است. ولی هر دو در اصل این که رابطه قربی با این مبدأ دارند مشترک. لازمه این تعریفی که شیخ میکنن این که اولا ما دو چیز رو در نظر بگیم، خب این طبیعیست متقدم و متأخر فرمان باید دو چیز باشه، ثانی هم باید یک اونها رو با یک مبدعی سومی بسنجیم تا بگیم هر دو اینا نسبت به اون یکی از جهت مشترکی دارن. پس این مبدع سومی هم رو باید در نظر بگیریم که اون دوتا رو با اون مبدع مقایسه کنیم، و اون دو چیز باید ترتیبی داشته باشن که یکی بگیم اقرب است و یکی ابعد. برای اینکه این تعریف حق رو پیدا کنه این امور رو باید در نظر بگیریم، و زائد بر اینکه این ترتیب دارند لازمه این ترتیب باید این باشد که یکی واجد چیزی باشد که دیگری اون را ندارد، یعنی در همون معنای مشترک ها زیادتی داشته باشد از دیگری. پس همه اقسام تقدم و تأخر یک جامعی دارند با اون این است، و هو انه ان یکون للمتقدم من حیث هو متقدمون شیئون لیس للمتأخر. این شیئون اسم یکون است، متقدم از اون جهت که متقدم است چیزی دارد که متأخر ندارد. این قید من حیث هو متقدمون هم می کنن به خاطر همینه که ممکنه متأخر هم یه چیزی داشته باشه که متقدم نداشته باشه، ولی اون در رابطه تقدم و تأخر ملحوظ نیست. از لحاظ تقدم و تأخر ما وقتی ملاحظه میکنیم ترکیب بین این دو چیز را با شیء سومی میسنجیم، در این رابطه احدهما مزیتی دارد بر دیگری، ممکنه اون دیگری مزیت دیگری داشته باشه، ولی اون مانع نیست از این که متصل به تأخر بشود با اینکه این مزیت دیگری دارد. پس از همون حیثیتی که تقدمش لحاظ میشه باید یک مزیتی نزدیکی داشته باشه، به خلاف عکسش. و یکون لا شیء للمتأخر الا وهو موجود للمتقدم، اما متأخر هر چه دارد متقدم هم اون را دارد. همون باز این هر چیز، هر چیزی متأخر دارد، یعنی هر چیز مربوط به این ارتباط است، مربوط به این نسبت است. و کانت تقدم و بالقبل فی اشیاء لها ترتیبون، بنابراین تقدم و قبلیت و بعدیت، تقدم و تأخر یا قبلیت و بعدیت دو تا مترادفه، در جایی لحاظ میشه که بین اون دو شیء ترتیبی باشد. تا ترتیبی نباشد نمیشه بگن یکی مقدم است یکی متأخر. تا اینجا در واقع تعریف شیخ برای تقدیم و تقدم و تأخر تمام شد. امران متضایفانی هستند که با شیء ثالثی سنجیده میشن در یک رابطه خاصی، یکی مزیت داره بر دیگری. بل مشهور عند الجمهور هو المتقدم فی المکان و الزمان. دو قسم تقدم و تأخر در عرف مردم شناخته شده هست و اصل در اصطلاح اینجاست، یعنی انتقال از اینجا شروع شده. همه مردم این اصطلاح رو میدونستن، این مفهوم را. بعد فلاسفه این مفهوم را گرفتن و توسعه دادن به موارد دیگه. کانت تقدم و تقبل قد فی اشیاء لها ترتیبون و ما هو فی المکان فهو الذي اقرب من ابتداء محدود. در مورد مکان چجوری است؟ اونی که مردم میشناسن اینه که ما دو چیز را نسبت به یک مبدع مشخصی بسنجیم. ابتداء محدود یعنی یک مبدع معین، مبدع معینی را در نظر بگیریم، دو چیز را با این مبدع معین بسازیم بسنجیم. مثل این که فرض فرمایید مثال معروفی که مرحوم علامه طباطبایی هم در نهایت آورده بودن، وقتی شما صفوف نماز را یا امام و مأموم را نسبت به محراب میشنجید. امام چیزی را هر دو نسبت دارند به محراب، اما امام یه نسبتی دارد که مأموم ندارد، اقربیتی دارد امام که مأموم اقربیت ندارد. از جا بگیم امام مقدم است و مأموم مؤخر. فیکون له ان یلی ذلک المبدأ حیث لیس یلی ما هو بعده. نسبت به اون مبدأ مشخص یکی از اینا میتونه پهلوی این واقع بشه، اما اون دیگری این پهلو بودن را ندارد. والذی بعده یلی ذلک المبدأ و قد ولیه هو. اون بعدی میتواند بگیم دنبال این مبدأ است، در ردیف این مبدأ واقع شده، اما بعد از آن که اون اولی واقع شده بود. این در مورد مکانه. در مورد زمان هم همچنینه. شما روز شنبه را مثلا اول هفته حساب میکنید، مبدأ قرار میدید، یک شنبه و دو شنبه را با شنبه میسنجید. هر دوی اینها رابطه ای دارن با این شنبه، قربی دارن با شنبه، ولی قربی که یک شنبه به شنبه دارن اون قرب را دو شنبه ندارن. یک شنبه بلاواسطه میتونه بعد از شنبه موقع بشه، اما دو شنبه باید بعد از اینکه یک شنبه گذشت به دنبال شنبه بیاید. و فی زمانه کذالک ایزن به نسبت الان الحاضر، نسبت به زمان حاضر شما مبدأ قرار میدید. اگر زمان حاضر و مبدأ قرار دارید برای آیندگان، آن بعدی میشه متقدم. امروز که مثلا روز یک شنبه هست، این را اگر مبدأ قرار بدیم دو شنبه میشه متقدم و سه شنبه میشه متأخر. اما اگر این آن را نسبت روزهای گذشته حساب بکنیم، یک شنبه ای که امروز مبدأ مشخصی در نظر میگیریم، جمعه و شنبه گذشته را باش مقایسه کنیم، اون برعکس میشه. رابطه در اینجا اون چه نزدیکتر به این مبدأ است که شما متقدم و که شنبه باشه و جمعه میشه متأخر، با اینکه در سلسله ترتیب زمانی جمعه مقدم بر شنبه است. اما وقتی ما مبدأ را روز یک شنبه قرار داریم و گذشته ها را خواستیم حساب کنیم که کدام یک به این زمان حاضر نزدیکترند، متأخر زمانی اینجا میشه مقدم. نسبت به آن حاضر او آن یفرض مبدعان، یا هر آنی را، هر نقطه از زمان را، قطعه از زمان را که شما مبدع فرض کنید. و امکان مبدع مختلف مثل ماضی و مستقبل، گویی که این مبدع نسبت به گذشته و آینده تفاوت میکنه کما تعلم. خب پس ابتدا این اسم تقدم و تأخر برای متقدم و متأخر در مکان و زمان وضع شده بوده، این چیزی که عرف مردم میدانند و باش آشنا هستند. فلاسفه وقتی اومدن در موارد دیگری تقدم و تأخر را به کار بردن، این یک نوع نقلی از یک مفهوم از یک مورد به مورد دیگری. نقل اینجا اعمد توشعه هست، منظور این است که معنای اول مقبولان هم بشه با اینکه به صورت اشتراط لحظی باشه. منظور از این نقل در اینجا اینه که اون مبدع شده برای توسعه. ثم نقل اسم القبل و بعد که همون تقدم و تأخر باشه، من ذلک یعنی از این مواردی که عرف می شاخته، الى کل ما هو اقرب من مبدع محدودن، هر نوع مبدعی را که شما فرض بکنید و یک اقربیت و ابعدیتی نسبت به اون لحاظ بشه، در اونجا تقدم و تأخر را میشه اطلاق کرد، ولو اینکه مبدأ از قبیل مبدأهای زمانی و مکانی نباشه. حالا مثال میشه از این دوتا که گذشتیم که تقدم و تأخر در مکان و زمان بود. اولین مثالی را که شیخ میزنه تقدم و تأخر رتبی. میگه در یک مواردی هست که ما بین دو چیز مراتب و درجاتی در نظر میگیریم، ولی رتبه ایش عقلی، عقل بین دو چیز دو مرتبه قائل میشه. و این دو مرتبه را با یک مبدعی میسنجند و یکی را دارای چیزی میبیند که دیگری ندارد، یعنی نتیجه‌ای برای یکی نسبت به اون مبدع قائل میشه. اگه چنین موردی بود، اینجا میتونیم تقدم و تأخر رتبی فرض بفرمایید که ما در سلسله اجناس از جوهر شروع میکنیم، این جنس اجناسه، بعد یه جنس دیگری و سوم و چهارم، چند تا جنس مترتب اینا در نظر میگیریم تا میرسه به نوع انسان. در این ترتیب که از مبدع جوهر شروع کردیم، مبدع ما در اینجا جوهر است، اجناسی که بعد از جوهر قرار میگیره اون چه نزدیکتر به جوهر است، یعنی یلل جوهر، با حال اینکه هنوز دیگران پهلوی این واقع نشدند، پس این نزدیکت رو داره، اون که متقدم است. مثلا جسم متقدم است بر نامی، جسم نامی متقدم است بر حیوان. این ترتیبی که بین اجناس لحاظ میشه یک تقدم و تأخر رتبی را به ما ارائه میشه. در اینجایی که تقدم و تأخر رتبی هست، حتما ترتیبی باید باشه. گفتیم هر تقدم و تأخری ترتیب داره. ترتیب گاهی ترتیب طبیعی است، به طبع است، گاهی ترتیب سنائی است، گاهی ترتیب اتفاقی است. خود این تقدم و تأخر رتبی به سه قسمت میشه. گاهی ترتیبش طبیعی است، گاهی ترتیبش سنائی است و گاهی ترتیبش اتفاقی است. فقد یکون هذا التقدم المرتبی یا الرتبی، نسخه ها مرتبی هست، اشکالی هم نداره. تقدم به حسب مرتبه هست نه به حسب مکان و زمان. فی امور این تقدم، تقدم رتبی در اموری است که این امور ترتبی دارند به طبع. عبارت این درست نمیرسونه ولی مقصود اینه، اموری هستن که ترتب طبیعی دارن و تقدم تأخر در باره اونها اطلاق میشه. کما ان الجسم قبل الحیوان بالقیاس الى الجوهر و وضع الجوهر مبدعاً، در حالی که ما جوهر را مبدع قرار میدیم، اجناس را وقتی میسنجیم، آیا جسم تقدم دارد یا حیوان تقدم دارد؟ اجناس انسان را مثلا در نظر میگیم، از چی شروع میکنیم؟ از جوهر. مبدع جوهره، بعد از جوهر کدوم مقدم است؟ جسمیان مقدم است بر حیوانیان. اما اگر عکس بکنیم، از شخص لحاظ کنیم، بگیم این شخص زهی چه مفاهیم کلی بهش اطلاق میشه؟ اول مفهوم انسانه، بعد حیوانه، بعد جسمه، بعد جوهر. عکس میشه اگر مبدع رو شخص قرار بدیم. ثم ان جعل المبدع الشخص اختلاف، ترتیب به هم میخوره، اون چه مقدم بود از مؤخر میشه. مثال دیگه، الاقرب من المحرک الاول، بعضی نسخه ها من المتحرک الاول هست. یه حرکتی رو شما در نظر بگیرید، فرض کنید حرکت کمی که در نطفه حاصل میشه، نطفه تدریجا حرکت میکنه، یه حرکت کم نیست به اصطلاح فارسی، این حرکت که رشد میکنه کم کم بزرگتر میشه، کم کم میشه جنین، بعد جنین میشه طفل، بعد طفل میشه صبی، بعد صبی میشه جوان، بعد جوان میشه مثلا یه مرد قوی. این ترتیبی که ملاحظه میشه، صبی در اینجا مقدم است بر جوان، بر رجل. این تقدم نسبت به چی سنجیده شده؟ نسبت به اون مبدا حرکتش، اون مبدا حرکت کمی که شروع کرده به این حرکت. حالا میشه به عنوان اقرب من المحرک الاول حساب بکنیم، برای اینکه تا محرکی نیاید این مبدا حرکت شروع نمیشه، یا من المتحرک الاول بگیم، یعنی از اونجایی که این متحرک شروع به حرکت کرده، اولین حرکت، اولین متحرک را مبدا قرار بدیم، مثلا نطفه باشه. به هر حال چون تعبیر هیچ کدومش خیلی جالب نیست، اینه که روی هر دو نسخش احتمال شو در نظر میگیریم که چگونه باید معنا کنیم. در اینجا محرک اول یا متحرک اول رو وقتی مبدا در نظر بگیریم، حرکاتی در این انسان پدید آمده، در این موجود پدید اومده که متصف میشه به اثر مراتبش به یک نظر سری و بعدش رجل. در این مسیر، در این حرکت سری مقدم بر رجل. تا اینجا ترتیب ترتیب به طبع بود و قد یکونو فی امور لا من طبع، گاهی ترتیبی که بین اشیا هست در اصول طبع نیست، ترتیبی در اصول صناعت. و این بل این ما به صناعت کن نغم الموسیقا، در موسیقی نغمه هایی را به حسب زیر و بم ترتیب می کنیم، از زیرترین تا بمترین نغمه ها را مرتب می کنیم. خب این ترتیب در اصول صناعت این اصول یکی علمی در نظر می گیم. حالا اگر از این طرف شروع کنیم، از زیرترین صداها، اون بعدیش میشه متقدم، دومیش میشه متأخر نسبت به هم بریم. هر اگر حساب کنیم از بمترین حساب کنیم، اونی که نزدیکتر به بمترین هست میشه متقدم و قبلش که در این ترکیب میشه متأخر. تا این مکن اخذ سمن الحده، از تیزی، صداهای تیز، نغمه های تیز، ریز، زیر. کان المتقدم غیر الذی یکون اذا اخذ سمن الصفر، اگر از زیر شروع بکنیم صداهای زیر چیزی متقدم خواهد بود که بر خلاف اون چیزی که از بمها شروع بکنیم. در اینجا هم ترتیبی هست اما به حسب صناعت. و این ما نه ترتیب طبیعی است نه به حسب صناعت، به بحثن و اتفاق بحثن در نسخه ها غلطه. اتفاقا یه چیزهایی در یک ترتیبی پیدا کرده. فرضاً شما یه مش مهره را، یه چند توپ را، یه چند گردو را میریزید به دستتون، هیچ قصدی به این که چه ترتیبی بین اینها واقع بشه نداره، هیچ رابطه ذاتی هم ایجاب نمی کنه که این در کجا قرار بگیره و دومی کدوم و سومی شه. البته عوامل طبیعی هست، نیروهایی هست، اموری هست که موجود میشه این ترتیب به وجود بیاد، اینا خارج از خود ذات این هست، کما اینکه به خطاب قصد شما هم نیست. اینجا میگیم اتفاقی، ترتیبی اتفاقی حاصل شده. البته کلمه بخت خیلی اینجا مناسب نیست، ولی بخت اتفاقتون معمولا با هم به صورت مترادف به کار میره. اینجا هم شیخ همیشه گاهی چند نوع تقدم ممکن در یه جا جمع بشه. منظور اینه که مثالی باشه برای اینکه نه قصدی در کار است و نه یک عامل درونی ایجاب کرده این ترتیب را. حالا در هر نوع تقدم تأخیری میشه. خب پس بعد از به حسب نظر شیخ و با این بیانی که اینجا ذکر فرموده، باید بگیم اول تقدم تأخیر مکانی و زمانی بوده که بین اینها شیخ ترتیب قائل نمیشه. شیخ اشراق اومده بین اینها هم ترتیب قائل شده، بین مکان و زمان هم، و هر دو اینها رو باز معلول یک راه تقدم و تأخیر دیگری دانسته. تقدم زمانی را اصل می‌دونه، ولی شیخ مکان و زمان رو تقریبا در عرض هم حساب کرد. بعد هم تقدم رتبی را مطرح کرد، میگه از تقدم مکانی زمانی منتقل شدن فلاسفه به تقدم رتبی، بعد از تقدم رتبی تقدم به شرف را مطرح کرد. منظور از تقدم به شرف همین است که دو چیز را از یک لحاظی، به لحاظ یک صفتی که در اون صفت ضعف و شدتی پیدا میشه در نظر بگیریم. حالا اینکه واقعا هم فضل و شرفی نباشه، همون زیادت و چیز ضعف و شدت باشه. فرض کنید در شجاعت، در شجاعت ضعف و شدتی هست، اون کسی که شجاع تر هست این تقدم به شرف دارد بر اون کسی که شجاعتش کند. و همینطور عکسش هم رو حساب بکنید، در یه چیزی که ضعف و شدت داره ولی شرفی نیست، فرض کنید در بخ، در خصت، در خوف. این هم باز تقدم تأخره، به شرف گفته میشه تقلیبا. در واقع اینجا باید بگیم تقدم تأخره به دناعه هست در مقابل به شرف. ولی تقلیبا این موارد همش میگن تقدم به شرف. نقل اله اشیاء اخرى فجعل الفائق والفاضل والسابق ايضا ولو في غير الفضل متقدما. چیزهایی که یک نه تفوقی دارد، فضلی دارد، سبقی دارد، اینها را هم ولو واقعا هم فضلی نباشد، این را هم متقدم بالفضل یا متقدم بالشرف حساب کرده. خب اینها رو با چی میسنجن؟ مبدع چیه؟ خود اون معنایی که قابل ظرف و شدت هست اون میشه مبدع محدود برای اینها. فجعل نفس المعنا کل مبدع المحدود، به عنوان مبدعی که باید دو چیز با این سجن سنجیده بشه. یعنی اصل شجاعت را مبدع قرار میدن، میگن اون کسی که این شجاعت را بیشتر دارد متقدم است، اون که کمتر دارد متأخر. فما کان له منه، اون کسی که، اون چیزی که از این مبدع چیزی را دارد که لیس للآخر، و اما الآخر فلیس له الا ما لذلك الاول، اما دیگری چیزی را ندارد مگر چیزی که همون اولی هم داشته، اگر چنین چیزی شد فانه جعل متقدما، چنین چیزی را متقدم حساب میکنند. خود ظرف شدت هست اون میشه مبدع محدود برای اینها. فجعل نفس المعنا کل مبدع المحدود، به عنوان مبدعی که باید دو چیز با این سنجیده بشه. یعنی اصل شجاعت را مبدع قرار میدن، میگن اون کسی که این شجاعت را بیشتر دارد متقدم است، اون که کمتر دارد متأخر. فما کان له منه، اون کسی که، اون چیزی که از این مبدع چیزی را دارد که لیس للآخر، و اما الآخر فلیس له الا ما لذلك الاول، اما دیگری چیزی را ندارد مگر چیزی که همون اولی هم داشته، اگر چنین چیزی شد فانه جعل متقدما، چنین چیزی را متقدم حساب میکنه. عبارت ها نامعنوس برای ما. ما کان له، چیزی که برای او هست، منه از اون مبدع محدود، برای او از اون مبدع محدود چیزی هست که دیگری ندارد، یعنی مزیتی دارد که دیگری فاقد اون مزیت هست، و اما دیگری این مزیت را ندارد، ندارد مگر اون چرا که اون دیگری ندارد. چنین چیزی اون اولیش رو میگه متقدم. و این سابقه فی باب ما لهو مانیس لسانی، در یک بابی وقتی میگیم این چیزی سابقه است، چیزی را دارد که دومی ندارد، اما مالستانی چیزی که دومی دارد اولی هم دارد، فهول سابق و زیاده کن. و من هذا القبیل، از همین باب تقدم بالفعل یا تقدم بالشرف، رابطه ای که بین مخدوم و خادم هست یا بین رئیس و مرعوس هست. مخدوم و خادم هر دو تصرف می کنند در فرض فرمایید چیزهایی که در خانه هست، اما یکی باید به اذن دیگری باشد، به امر دیگری باشد. هر دو اختیار تصرف دارند، اما اختیار این بعد از اختیار اوست. خادم، مخدوم اختیارش ثابت است بر اختیار مخدوم. اگر مبدع رو اختیار در تصرف بگیریم، مخدوم مقدم است بر خادم و همینطور رئیس و مرعوس. و این الاختیار یقع للرئیس و لیس للمرعوس، ممکنه هنوز اجازه نداده به مرعوس، رئیس اختیار داده اما مرعوس اختیار نداده. و اینما یقول المرعوس این هم قاعده رئیس، مرعوس وقتی اختیار دارد که رئیس این اختیار رو داشته باشد. فیتحرک به اختیار رئیس، حرکت او در اثر اختیار رئیس است، یعنی معلول اوست و مسبوق به اون حرکت رئیس است. اختیار نیست. پس مرتبه چهارم یا نوع چهارم از تقدم و تأخر عبارت بود تقدم و تأخر بشنم سم نقلو. از این بالاتر دو دور دیگه هم فلاسفه تقدم و تأخر قائل شدن. یکی تقدم و تأخری است که بین علت ناقصه با معلول است. مثلا شرطی یا معلتی پس باید وجود پیدا کند تا به دنبالش معلول تحقق پیدا بکنه. تا این شرط تحقق پیدا نکرده مشروط تحقق پیدا نمی‌کنه. در اینجا میگیم چنین چیزی تقدم به طبع دارد. این غیر از ترکیب به طبعی بود که اونجا گفتیم. خیلی آبتارشون اشتباه میشه. اونجا ترتیب به طبع بود در مقابل ترتیب به صناعه یا ترتیب به اتفاق. اینجا تقدم به طبع است. منظور از تقدم به طبع تقدم اجزای علت هست بر معلول، یا اجزای علت جلوات شامل شروط و اینا هم میشه. فرض کنید واحد و کثرت. واحد علت برای پیدایش کثرت نیست، یعنی علت تامه نیست. هر جا واحدی باشد کثرت به وجود بیاد، چنین رابطه ای که نیست. اما هر جا کثرتی بخواهد به وجود بیاد، اول باید واحدی باشه تا کثیر به وجود بیاد. تا یکی نباشه که دوتا به وجود نمیاد. دوتا واحد هست. پس وحدت یک نوع تقدم بر کثرت داره، شرطیتی برای وجود کثرت دارد، ولو اینکه خود واحد کثیر را به وجود نمیاره. علت تامه برای وجود کثیر نیست، اما شرطیتی برای تحققش داره. جزء علت هست، در اجزای علت میتونیم را به حساب بیاریم. این یه تقدم است. این تقدم معمولا میگن تقدم در وجود. اما اگر متقدم علت تامه باشد نسبت به متأخر، اینجا میگیم تقدم در وجود. وجود ثم نقل ذلک الی ما یکون حاضر اعتبار لهو بالقیاس الی الوجود. تا حالا بالقیاس الی فضل بود، مرتعی بود که درش شدت و ضعف هست، حالا نسبت به اصل وجود لحاظ میشه. فجعلوا الشيء الذي يكون له الوجود اولا و ان لم يكن للثاني، ولو دومی وجود ندارد ولی اولی وجود دارد. شرط وجود دارد و مشروطش رو وجود نیامده. چنین چیزی را که اولی هست ولو اینکه دومی هنوز وجود ندارد، ولی دومی هیچ وقت وجود پیدا نمی کند مگر اینکه اولی وجود پیدا کرده باشد، اون اولی رو میگن متقدم، دومی رو میگن متأخر. فجعلوا الشيء الذي يكون له الوجود اولا و ان لم يكن للثاني، و الثاني لا يكون له الا وقد كان للاول، ولی دومی هیچ وقت وجود پیدا نمی کند مگر اینکه اولی وجود یافته باشد. چنین چیزی را میگن وجودا متقدما على الاخر، مثل الواحد. و انهو لیسه من شرط الوجود للواحد ان تکون الکثره موجوده دن، برای اینکه یک وحدتی در جایی تحقق پیدا کند شرطش این نیست که کثرتی وجود پیدا کرده باشد، اما عکسش نیست. هیچ وقت کثرت بدون وحدت وجود نمی‌آید. و من شرط الوجود للکثره ان یکون الواحد موجوده. چون چنین رابطه بین واحد و کثیر هست، میگیم واحد تقدم داره بر کثیر، در این حالی که واحد ایجاد کننده کثرت، علت تامه برای کثرت نیست. ولی چه فی هذا ان الواحد یفید الوجود للکثر او لا یفید. این حیثیت رو در نظر نمیگیریم که واحد ایجاد کننده کثرت هست یا نیست. در اینجا این جهت ملاحظه نمیشه، فقط این حیثیت ملاحظه میشه که یکی بدون دیگری به وجود نمیاد. بل انه یحتاج الی حتی یفادر الکثرت وجودون، برای اینکه وجودی به کثیر افاده شود باید واحدی وجود داشته باشد. ثم نقل بعد از ذلك الى حصول الوجود من جهت اخرى. بعد تا اینجا تقدم و تأخر در اصل وجود بود، حالا تقدم و تأخر در وجود است از حیثیت دیگری به لحاظ وجود وجود. و اینه اذا کان شیئان، اگر دو چیز داشته باشی و لیسه وجود و احدهما من الاخر، یکی از اینها وجودش معلول دیگری نیست اما اون دیگری وجودش معلول این هست، بل وجوده له من نفسه و من شیء ثالثه، یا واجب الوجود است و یا شیء ثالثی را ایجاد کرده، در حال وجودش ربطی به اون دیگری نداره. لیکن وجود ثانی من حاضر اول، فرض فرمایید که مثلا عقل اول که واسطه است مثل عقل ثانی، عقل اول وجودش از واجب است اما معلول عقل ثانی نیست، به خلاف عقل ثانی که معلول عقل اول است. در اینجا که چنین رابطه علیتی هست از قبیل ثابت نبود که جزء علیه باشه، مثلا علیه تامه است، علیه فائلی است، افاده کننده است، عقل اول افاده می کنه عقل ثانی را، در اینجا میگیم وجود عقل اول مقدم است به لحاظ اینکه علت مفیده برای وجود معلول است. فله من الاول وجوب الوجود الذي ليس له لذاته من ذاته، برای این دومی از ناحیه اولی یک وجود وجودی می آید که این خود به خود برای این موجود نیست، بل له من ذاته الامکان، معلول خود به خود وجود وجود نداشت، پس از خود به خود چی داشت؟ امکان داشت، معلول فقط امکان داشت. اگر وجود وجودی داشته باشه از ناحیه علتش میاد، ولی علت چطور؟ آیا وجود وجودش از ناحیه معلول میاد؟ نه، یا وجود وجود به ذات هست و یا وجود وجودش از ناحیه علت خودش آمده، از ناحیه معلول نیاد. الا تجویز من ان یکون ذالک الاول مهما وجد لازم وجوده ان یکون علتا لوجود وجود هذا الثانی، این را باید شما در نظر داشته باشید که ممکنه این دوتا از نظر زمان فاصله بینشون نباشه، بین علت تام و معلول زمانا لزومی نداره که تقدم و تأخر داشته باشن، بلکه عکسش لزوم داره که بعد میدانه. ممکنه طوری باشد که این علت یک امر بسیطی و علت از برای پیدایش یک معلول بسیطی، هیچ شرطی موعدی هیچی هم نداره، بنابراین هر جا این علت به وجود آمد معلول هم بلافاصله به وجود خواهد آمد، اما در این حال وجود معلول وابسته به وجود علت است، وجود وجودش از علت دارد، با اینکه همیشه با هم هست اما وجود وجودش از او دریافت می کنند. فان الاول با این که این دوتا همیشه متلازمند زمانن یا دهرن، در این حال میگیم یکی مقدم است بر دیگری، فان الاول یکون متقدمن بالوجود لحاظ سان، تقدم بالوجود دارد نسبت به دومی. حالا برای این توضیحش این مقداری شیر، چون این مقدار ابتدا به ذهن مبتدی این بعید میاد که یعنی چی خود دو چیز وقتی همیشه با هم موجودن، چون میشه بگم این وجود این از اون هست، چرا عکسش نگیم؟ این برای افراد عامی این سوال خیلی زیاد اتفاق میفته، چون اونا علیت و معلولیت هم خیلی از این فلاسفه اروپایی معمولا نفسی فلسفه های غربی مثلا علیت هم به تقدم و تأخر میشنن، اونی که مقدمه میگن علت، اونی که مؤخره میگن معلول، اگه معیت داشته باشن هیچ دلیلی نداره که بگیم این علت از اون معلول. شیخ اینجا یه مقداری توقف میکنه و توضیح میده که آقا شما دستتون رو وقتی حرکت میدید و کلید در دستتونه، حرکت دست با حرکت کلید با همه، اما آیا میگید تحرکت الید فتحرک المفتاح، یا میگید تحرک المفتاح فتحرکت الید؟ آیا وجود حرکت ید را مستند به وجود حرکت مفتاح میکنی یا بالعکس؟ خب پیداست هر عقلی حرکت مفتاح را فرع حرکت دست میداند نه بالعکس. این همون تقدم یکی میگیم، میگیم تحرکت ید ثم تحرک المفتاح، این ثم منظور ثم در زمان نیست، سرافه زمانی نیست، این رتبه عقلی و به عبارتی دیگر تقدم بالوجود است. و لذلك لا يستنكر العقل البتة أن نقول لما حرک زیدون یدهو تحرک المفتاح، چون که زید دستش حرکت داد، کلیدی هم که در دستش بود به حرکت در آمد. عقل استنکاری از این نداره، این حتی مناسبی نمیبینه. یا بگیم حرک زیدون یدهو ثم تحرک المفتاح، عقل رو مستنکر نمیدونه. اما برعکسش یستن که رو ان نقول لما تحرک المفتاح حرک زیدون یدهو، چون که کلید حرکت کرد زیر دستش حرکت داده. بله میشه بگن وقتی که هر کلید حرکت کرد، ما حرکت کلید را که دیدیم دانستیم که زیر دستش حرکت داده. بله در علم ما ممکن است معلول مقدم باشد بر علت، اما در متن واقع علت مقدم است بر معلول. و این کان یقول لما تحرک المفتاح علمنا انه قد حرک زیدون یدهو، فالعقل مع وجود حرکت این معن فی زمان، با اینکه زمانا این دو تا حرکت معیت دارن، یفرض لاحدهما تقدما و للآخر تأخرا، یکی را مقدم میذاره یکی را مؤخر. اذ کانت الحرکت الاولا، چرا؟ به خاطر اینکه حرکت دست از حرکت مفتاح ناشی نشده، سبب حرکت دست حرکت مفتاح نبودی، اما سبب حرکت مفتاح حرکت دست بودی. از کانت الحرکت الاولا لیس سبب وجودها، سبب وجودها الحرکت الثانیه، حرکت دومی سبب وجودش نبوده، اما به خلاف حرکت ثانیه، بل حرکت ثانیه سبب وجودها الحرکت الاولا. بعد اشاره میکنه شیخ به یه مطلب دیگری که ما گفتیم تجویز باید بکنید که معیت دارند ولی یکی تقدم به وجود دارن از دیگری. حالا میخوام مطلب دیگری از این بالاتر بگیم. این اصلا واجب است هر جا علت به وصف علیت وجود داشته باشد، حتی معلولش هم باشه و هیچ فاصله بینشون نباشه. ولا یبد ان یکون، اینا استبعاد نکنید که ان شیء مهما وجده وجب ضرورتا ان یکون علتا لشیء، ممکنه یه چیزی به گونه ای باشد که هر جا وجود پیدا کند علت باشد برای شیء دیگری. یعنی علت بسیطی خودش علت تام است، برای اینکه علت تام شود احتیاجی ذمه ظنی نداره، خودش ذاتا علت است برای یک شیء، این استبعاد نداره. و بالحقیقه فإن الشيء لا يجوز أن يكون بحيث يتخفى أن يكون إلا تن للشيء إلا و يكون مع الشيء. این همون مطلب بالاتری است که باید بهش توجه داشته باشه. اصلا علت به ما انها علت ها نمیشه وجود داشته باشه و معلولش نباشه. بله ذات العله ممکنه باشد، اما نه به بسته علیت، یعنی همه علت تام نیست، یکی از اجزای علت. ذات الفاعل موجوده، بنا موجوده، اما هنوز بنایی نساخته، این علت هست، ذات العله هست، ولی به وصف علیت موجود نیست. یه وصف علیت یعنی چیزی باید به زمینه بشه، ولو اراده باشه، ولو شهوتی باشه، غضبی باشه، یه چیز دیگری غیر از نفس و ذات باید به زمینه بشه تا بشه علت. پس اگر علت شد و واقعا به وصف علیت وجود پیدا کرد، معلول حتما وجود خواهد شد پیدا کرد. این وجود بالقیاس معلول هست نسبت به علت. بالحقیقه و این الشیء لا یجوز ان یکون به حیث یصح ان یکون علتا للشیء، یه چیزی نمیتواند واقعا علت برای چیزی باشد مگر اینکه معلولش هم همراش باشد. و این کان من شرط کونه علتا نفس ذاته، اگر شرط ذاتش این من اینجای خوده کار خراب میکنه، اگر نبود بهتر بود. اگر شرط علیتش فقط خودش بود، یعنی خود ذات شرط علیت بود، و مادام ذات او موجودن یکونو علتن و سببن لوجود ثانی، وقتی خود ذات شرط علیتش خود ذات بود، خب هر جا وجود دارد علت هست، پس معلولش هم باید تحقیق پیدا کنه. و ان لم یکن شرط کونه علتا نفس ذاته، اما اگه شرط علیت خود ذات نبود فذاته به ذاته ممکنن ان یکون انه شی. پس اگه خود ذات ما در نظر بگیریم امکان علیت دارد نه علیت بلشی، و ممکنن ان لا یکون. پس ناشون امکان علیت داشته باشد، امکان طرفی نیست، امکان عدم علیت هم دارد، پس خودش علیت لسانه ندارد. ذاتیست که اگر چیزی بهش اضافه شود میشه علت، اگر نشود یا چیز دیگری زمین رو بشه علت نخواهد. ولیس احد و طرف این اولا من الاخر. پس وقتی امکان طرف نیست، یمکن ان یکون علتا و یمکن ان لا یکون علتا، پس به چه داری بگیم الان علت هست؟ علیت برای این فعلیت نخواهد. این از ناحیه علت که علت اگر نفس ذاتش کافی نباشد برای وجود معلول علیت بالفعل ندارد، بلکه امکان علیت را خواهد داشت و امکان عدم علیت. حالا نقطه این سراغ معلول کذالک المتکون، اون چیزی که میخواد تکون پیدا کند و وجودش از دیگری صادر بشه، اون هم همینطوره، ممکن ان یکون و ممکن ان لا یکون. فلا من حیث هو ممکن ان یکون هو به موجود، از اون جهتی که ممکن است وجود پیدا کند که موجود نمیشه، کیفیت امکان که منشأ وجود نمیشه. فلا من حیث ذلک ممکن ان یکونه فذلک مؤتن للوجود، این دیرگل اینجا زیادیه، نه از اون جهتی که خودش امکان وجود دارد موجود میشود و نه از اون جهتی که علت امکان ایجاد وجودش دارد اعطاء وجود می کند رو. پس علیت بالفعل ناشی از امکان علیت نیست، امکان تکون و معلولیت و وجود هم ناشی از منشأ وجود، وجود خارجی نمی شود. و ذالک لانه کون الشیء ان الممکن ان یکونه لیس لذات انه ممکن ان یکونه. وقتی چیزی از یک موجودی صادر می شود که اون موجود ممکن است ایجاد کند این شیء را، صدورش از اون علت به خاطر این امکان نخواهد بود. لیس لذات انه ممکن، یعنی لمحض این که ممکن است که ایجاد کند، صرف این که امکان ایجاد دارد این ایجاد حاصل نمیشه. و نفس و کونهی ممکنن لیسه کافی هم که ان یکون شیء هست، بنابراین صرف این که امکان وجود دارد کافی نیست که بگیم از علت صادر شود. اینجا عبارت ها خیلی پیچیده هست، مغلق، تکراری از مطالبش، نسخه ها هم مختلفه، حتی در بعضی از نسخه ها نصف ساعت یک ساعت اضافه و کم و زیاد داره. نیست باید خلاصه با مسامحه و با اغماز ازش بگذاریم، خیلی دقت در چیزها نمیشه که حالا به اون نسخه که بهتر میشه خون ما معنا میکنیم، دیگه نسخه دیگه نمیفرد. فا این کان نفس و کونهی ممکنن ان یکونهو، اینجا اینجوره، و این لم یکن کافی هم نسخه دیگر، و این لم یکذن هو هست و این بهتر. و این کان نفس و کونی ممکنه من یکذن هو، فقط مجرد این که ممکن است چیزی او را ایجاد کند ولو هنوز ایجاد نکرده است، و این لم یکذن هو، هرچند هنوز او را ایجاد نکرده، نفس امکانش اگر کافی باشد فقط یکون و معه و شه موجودن مرتن، چون امکان است جایی ممکنه موجود بشه، ممکنه باید موجود نشه، امکان طرف این نیست. پس از یک طرف میگیم صرف امکانش کافی است برای ایجادش، از یک طرف چون امکان است ممکنه موجود بشه، ممکنه باید موجود نشه. و نسبتو الالذی یکون و الالذی لا یکون فی الحالتین، نسبتون واحدتون، خب کدومش اولویت دارد؟ وقتی امکان هست خب هیچ سامش اولویتی نداره، یکسان هست، وجود یافتن و وجود نیافتنش مساویست. وليس في الحالة التي تتميز فيها أن يكون من أن لا يكون. خب حالا اگه تمیز پیدا کرد، این حالت از تساوی خارج شد، یک طرف متعین شد، حیثیت وجودش تعین پیدا کرد، تمیز پیدا کرد از لایکونش. وليس في الحالة التي تتميز فيها أن يكون من أن لا يكون، اون جایی که أن يكون از لا يكون متمیز می شود، ليس در این حالت تمیز امر به سببه یوجد المعلول مع امکان کونه عن العله. اینجور نیست که یک چیزی به صرف اینکه امکان صدور از علت دارد تعین پیدا کرده باشد. تمییزم یخالف به حال لا وجود المعلول عن العله مع امکان کونه عن العله، یک نوع تمیزی که حال لا وجود معلول عن العله، یعنی لا صدور المعلول عن العله، با حال امکان کونی عن العله، این نوتا از هم تفاوت پیدا کرده باشن. چون اون چه قبلا بود امکان صدوری عن العله بود، حالا تمیز وجودی عن العله هست. این فرق پیدا کرده با عزمی. منشه این فرق چیه؟ هیچی نیست، هیچ فرق نکرده. اول امکان صدور بود، حالا ضرورت صدور هست. نمیشه بگن تو با هم فهم نکرده، قبلا امکان بود، حالا ضرورت، هیچ تغییر در پیدا نشده. پس حتما یه چیزی پیدا شده که منشه این شده که حالت امکان تبدیل شه به حالت ضرورت. پس معلوم میشه این زمینه شدن این شه، این منشه این شده که اون علت علت تام شود و به وصف علیت تحقق پیدا کند. فتكون نسبة كونه عن الإلة إلى وجود الشيء عنه ولا وجوده عنه واحدة. اگر ما بگیم امکان علت بود، امکان صدور از علت بود، معناش این بود که نسبت صدورش از علت ولا صدورش از علت مساوی باشه. و ما نسبته إلى وجود الشيء عنه و نسبته إلى لا وجوده عنه واحدة، فليس كونه إلة أولى من كونه من لا کنیه علتن. این نقطه یعنی اینجا هست ما را حرفش کنید. اون که نسبتش به وجود شیء عنه، یعنی دو چیز را با اون بسنجیم، یکی صدور چیزی ازش و یکی هم لا صدور چیزی ازش، این دو تا نسبت اگر برای شیء مساوی بود، یعنی الزافی داشتیم که صدور معلول ازش و لا صدور معلول ازش مساوی بود، هیچ تمیزی نداشت، تعینی نداشت، حالا این ذات رو بگیم علت هست یا بگیم لا علت هست، هیچ فرقی نمی کنه، تعیینی نخواهد داشت علیتش. اگر صدور و لا صدور معلول نسبت به این مساوی باشد، علیت و لا علیتش هم نسبت به اون شی یکسان خواهد بود. پس اولویت ما داره که بگیم این علت هست. چی میتونیم بگیم علت هست؟ وقتی که صدور معلول از این تعیین داشته باشد، یعنی اینها ضرورت بالقیاس نسبت به هم دیگه دارن. وقتی میتوان چیزی را علت دانست که اون شیء معلولش باشد، و وقتی میتوان گفت اون معلول این شیء است که این علت داره سرش باشه. بنابراین بین علت تام و معلول ضرورت بالقیاس و وجوب بالقیاس هست. و ما چیزی که نسبته الى وجود شیء عنه، یعنی نسبتش به صدور معلول از او، ولا صدورش ولا وجودهی ان واحده، نسبتش به صدور ولا صدور معلول مطابی باشد، فلیس کونه علتن اولا من لا کونهی علتن، علت بودنش اولا از علت نبودنش نخواهد بود. بل العقل صحیح یوجه ان یکون هناک حالون یتمیز به ها وجوده انه ان لا وجودهی. عقل میگه حتما باید بعد از اون حالت تساوی که بود یک حالی پدید بیاد که وجود، حیثیت وجود معلول از این علت از لا وجودش تمیز پیدا کند و دیگه مساوی نباشند، یعنی یک تعین پیدا بکنه. یک چیزی باید پدید بیاد که منشأ این بشه که وجود تعین پیدا کند از لا وجود. و این کارت کلکل حال ایزن توجه به حاضر تنگیز
فهذه الحال اذا حصلت للعله ووجدت تكون جمله الذات بمقترن اليها هو العله. بنابراین وقتی این حال دخالت دارد در تمیز، ذات علت به اضافه این حال میشه. و قبل ذلک، اما قبل از اون حالتی که منشأ تمیز میشه پدید بیاد، قبل از اون فإن الذات کانت موضوع العلیه، چیزی بود که میتوانست متصف علیت شود ولی هنوز علیت بالفعل نداشت. و کان الشیء الذی یصف ان یصیر علتن، چیزی بود که ممکن ان یصیر علتن، نه اینکه علت بالفعل است. و لم یکن ذلک الوجود وجود العله، هنوز وجود العله نبود، بل وجودا جزن ذات الیه وجود آخر کان مجموع هما العله، چیزی بود که اگر چیز دیگری به زمین بشه، یعنی اون حالی که من شه تمیز می شد مجموعا می شدن علله، و در اون صورت کان هین ازن یجب انه المعلول، سوا ان کان ذالک الشی، اونی که بناس اضافه بشه، اون حالی که من شه تمیز می شه اراده باشد، شهوت باشد، غضب باشد، طبع جدیدی باشد، غیر ذالک باشد، امر خارجی باشد که انتظار برای وجود علت میره، انتظار میره که وجود پیدا کنه، هر چه باشد بالاخره یه چیز باید غیر از ذات علت باشد. فانه اذا صار به یصلح ان یصل عنه المعلول من نقصان شرط باطن وجب وجود المعلول، اگه طوری شد که دیگه هیچ شرط دیگه احتیاج نداره به زمین بشه، وجود معلول در اونجا ضرورت خواهد یافت و این علت هم به واسطه علیت موجود خواهد شد. و صلی الله علی محمد و آله.